قسمت من که چون واقعیت
و این تانک از بین رفته الان از نظر عملیاتی،
حداقل اینه که از حالت عملیاتی خارج میشه.
دقیقا.
و نکته ای که داره اینه که برخلاف اون موشکه هیچ پدافندی برای این دومی وجود نداره.
خیلی خوب، یه بخش خبری رو ببینیم، با هم در خدمتون هست.
ساعت 20 به وقت تهران و چند خبر دیگر. رئیس جمهور در بازدید سرزده از یکی از شعب فروشگاه‌های زنجیره رفاه از نزدیک در جریان چرخه توزیع کالاهای اساسی و اقلام زیستی مورد نیاز مردم قرار گرفت. در این بازدید که استاندار تهران هم حضور داشت، رئیس جمهور بر ضرورت حفظ ثبات قیمت‌ها و پایداری دسترسی آحاد جامعه به مایحتاج ضروری تأکید کرد. آقای پزشکیان هر فروشگاه و هر مرکز عرضه کالا را سنگری در برابر جنگ ترکیبی دشمن دانست و تصریح کرد حفظ آرامش بازار و اطمینان بخشی به شهروندان در خصوص وفور کالا کمتر از مجاهدت در جبهه‌های نبرد نیست. رئیس جمهور همچنین دستورهای لازم جهت تسهیل در جابجایی کالاهای راهبردی و حمایت مضاعف از بنگاه‌های توزیعی صادر و بر نظارت مستمر بر قیمت‌ها تأکید کرد. فرشته‌های میناب به خیابان آمدند. نمایش خیابانی فرشته‌های میناب کاری از گروه هنری مقدس، روایتی از جنایت صهیونیستی آمریکایی و شهادت کودکان مدرسه شجره طیبه میناب است که به صورت ترکیبی از تئاتر و هنرهای تجسمی اجرا می‌شود. این اثر با هدف بیان مظلومیت ایران و روشنگری برای جهانیان، داستان را از زبان یک معلم و دانش آموزان شهید روایت می کند. بخشی از نمایش هم به زمان بعد از شهادت این کودکان و برآورده شدن آرزوهایشان مربوط است. متن و موسیقی نمایش به زبانهای مختلف ترجمه شده تا در اختیار گروه‌های داخلی و خارجی قرار گیرد. شهادت تیارا صادقی در حمله اخیر دشمن به استان یزد موجی از اندوه را در میان مردم این استان برانگیخت.
اینجا خانه تیاراست، دختر 8 ساله‌ای که چند روز پیش با حمله نوجوان مردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به استان یزد به شهادت رسید.
ما توی خونه بودیم و طبق روال همیشه همه دویدیم به سمت راه رو، هم دیگر رو گرفتیم، ولی متاسفانه چند تا دیگه صدا پشت سر هم اومد. موج انفجار شوکی بود که به دخترم وارد شد.
مادر توان صحبت ندارد و داغ از دست دادن تیارا بر شانه پدر سنگینی میکند.
یه دفعه لرزید دخترمون و لباش کبود شد. هرچی تلاش کردیم رسوندیمش به درمانگاه، متاسفانه فایده نداشت.
مسئولان استان یزد امروز برای عرض تسلیت آمدند.
با بهانه‌های واهی برای سیطره‌جویی و سلطه‌طلبی بر عالم چیزهای دیگه رو بهانه می‌کنند، به ملت‌ها حمله می‌کنند، کشتار را می‌اندازند. پیروزی از آن گروهی است که در جبهه حق باشند.
بله، داغ از دست دادن تیارا و همکلاسی‌های دیگرش در جای جای ایران سرد نمی‌شود.
خیلی تسلیت میگم خدمتتون، همدرد شما هستیم، بسیار متاسف شدم. واقعا امیدواریم به زحمات نیروهای دفاعی ما انتقام خون این بچه ها گرفته بشه.
اما در گوشه دیگری از شهر و در یکی از بیمارستان های یزد، محمد از میناب در حال مداواست.
آقا محمد چند سالته؟ 7 سالته.
محمد مداوا می شود تا روزی منتقم خون خواهرش زهرا باشد.
دختر من 9 سالش بود و 26 سوره از جزء 30 حفظ شده بود، داستان نویسی شروع کرده بود و دیگه.
پسرتون هم که تو مدرسه؟
بله بله، پسرم هم تو مدرسه بودن، کلاس اول هستن ایشون و دچار 30% سوختگی است.
خانواده‌ای که در موشک باران مدرسه شجره طیبه میناب دو شهید و یک جانباز تقدیم انقلاب کردند.
رژیمی که بر پایه کفر و زیاده خواهی پایه گذاری شده، چه جنایت هایی رو در سطح ایران عزیز اسلامیمون و منطقه انجام میدن. گواه اون مدرسه شجره طیبه میناب هست که دانش آموزان عزیزمون اونجا پرپر شدن و قساوت این رژیم رو بیشتر عیان کرد.
خب چه گناهی کرده که این دانش آموز داشته درس میخونده، الان خواهرش شهید شده، خالش شهید شده که به عنوان معلم بوده، و خیلی از همکلاسی های این دانش آموزان فرهنگیان عزیز که آمارشون بالای 200 دانش آموز و فرهنگی در واقع رسیده در این جنگ ناجوان مردان.
جنایت هایی که سندی است بر مظلومیت مردمان سرزمینمان و خباثت های آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی. میر طاهری، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
شب شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه امشب.
برای بیننده برنامه به وقت ایران هستید، همین الان بیانیه رو رابطومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کرد، خطاب به شرکت‌های صنعتی آمریکایی و صنایع سنگین همپیمان رژیم صهیونیستی در منطقه، مبنی بر اینکه کارکنان این صنایع و این شرکت‌ها بلافاصله محیط کار خود رو ترک کنند. هشدار به صنایع آمریکایی منطقه: رزمندگان ما در حال حملات تلافی جویانه هستند، لذا به کلیه کارکنان شرکت‌های صنعتی در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند و همچنین صنایع سنگین همپیمان رژیم صهیونیستی در منطقه هشدار می‌دهیم بلافاصله محیط کار خود را ترک کنید تا جان شما به خطر نیفتد. ساکنان این گونه صنایع تا شعاع 1 کیلومتری تا زمان حمله محل اقامت خود را ترک کنند. یک بار دیگه بیانیه سپاه خطاب به شرکت‌های صنعتی آمریکایی و صنایع سنگین. متن بیانیه هم داره زیرنویس میشه. خب ما ویدیویی که پخش کردیم یه بار دیگه دوستان ویدیو پهباد رو بذارن. این نکته حائز اهمیت ویدیوی قبلی که ویدیوی حالا به تحلیلی که آقای اکبرخانی دارن فعال شدن، اون سامانه پدافندی تانک، اون تروفی هست، اتفاقا نشون دهنده پیچیدگی عملیات و ارزش عملیاتی نیروهای مقاومت است. این ویدیو که الان دیگه داره میخوره عملا نکته اینه که آیا این رو به اون سامانه تروفی اونها نمیشه دیگه زدش؟
ببینید الان حدود 3 ساله که روسا و اوکراینی ها به نمایندگی از همه تکنولوژی شرق و غرب دارن با هم دیگه میجنگن و هیچ راهکار جامعی پیدا نکردن. تو این چند روز اخیر که میبینید تعداد اصابت های تانک ها و نفربرهای رژیم خاصه تو جبهه لبنان اینقدر زیاد شده، عددش بزرگ شده، دقیقاً دلیلش همینه. ببینید رژیم یه فهمی داشته که آقا اینا موشک ضد تانک دارن، نهایتاً 8 کیلومتر میزنه، پس من توی فاصله 8 کیلومتری میشه خط مقدمه من. ولی این اف پی وی ها اون نمونه های اولیه و ساده شون 20 کیلومتر میره، یعنی میتونه خط مقدم رو رد کنه بدون اینکه شناسایی بشه، بدون اینکه سنسوری یا راداری رو فعال کنه، و همینجوری که میبینین با چشم خلبانش بره بگرده هر هدفی رو پیدا کنه به هدف
قرار بده. عملا این تانکی که اینجاست اگه بنا بود مثلا نیروهای مقاومت از پشت این بلندی ها
اصلا بهش دسترسی بهش نداشتن. اون موشک ضد تانک فقط زمانی میتونه درگیر بشه که هدفش رو ببینه، یعنی رو خط مستقیم میزنه. حالا منهای الماس، الماس هم شما زمانی که شلیک میتونی بکنی که مطمئن باشی اون پشتی هدفی هست. ولی این اف پی وی با قیمت بسیار نازل میتونی بلندش کنی، هر پیچ و خمی رو رد کنی، بری هر هدفی که دلت خواست. این اگر اینجا اینو پیدا نمیکرد میتونست بره اون پایگاه پشت رو بزنه، میتونست بچرخه باز اطلاعات جمع آوری بکنه، و قیمتش یه چیزی بوده مثلا 1/40 1/50 همون موشکایی که استفاده میشه. این منظور ناکارآمدی اون موشکا نیستا، اونا باید تو جای خودش استفاده بشه، ولی استفاده انبوه از این پهپادهای اف پی وی میتونه هم تلفات مادی هم جانی خیلی بزرگی رو دست رژیم بذاره. این دقیقا میگم اتفاقیه که تو روسیه و اوکراین افتاده و این تجربه تاکتیکی همون جنگی که جذب شده، محور مقاومت اومده بومی سازیش کرده، الان داره استفاده میکنه. و یه نمونه ساده شو دارید میبینید.
نقشه این در واقع محل هم ببینید با توجه به اون اطلاعاتی که خود حزب الله گذاشته، فکر کنم نقشه‌اش رو هم ما بتونیم ببینیم. این
اون طرف قضیه هم بالا رفتن آمار تلفات زرهی رژیمه. ببینید نه وقتی توی یه جبهه تنگ یعنی کم ارزی مثل لبنان عمل میکنن، با 5 تا تانک میان به یه روستای خیلی کوچیکی که شاید مثلا 50 تا خونه داره حمله کنن. حزب الله نهایتاً میتونه اون 5 تا تانک رو بزنه، اما اگه از اف بی استفاده کنه و بره روی فیبر نوری و برد عملیاتیشو بیشتر بکنه، میتونه هر چیزی تو عقبه ضربه بزنه.
ما میتونیم حرف بزنیم این تصویری که ما الان داریم تصویر یک اف بی داره فیبره.
به نظر من فیبره.
حالا باید یه بار اینو توضیح بدیم این فیبر چه هست که در واقع یه سیم
بسیار نازکه که به
تاری در واقع
تاره در واقع بهش میگن دوک، یه چیزی نصب میشه روی اف پی وی، اون سرش به اون رادیو کنترلی که داره این اف پی وی رو هدایت میکنه متصله،
درسته،
بلندش میکنه و خود دوک هم روی اف پی وی سواره. یعنی اینطوری نیستش که مثلا به یه جای گیر بمونه، چون دقیقاً رو خودش سواره، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. چون کیفیت تصویر خوبه و نویز ما نمیبینیم روش، میشه حد زد فیبر نوری باشه. خب فیبر نوری اگه باشه دیگه هیچ راهکاری نداره.
الان اون فیبر
الکترونیک هم روش جواب نخواهد داد چون هدایت سیمیه.
آره حالا اگه نمیدونم دوستان میتونستن بر ما یکی از این تصاویر این دوک ها رو که زیر این پهپادا سوار میشن نشون به بینندگان بدن خوب میشد. اما نکته من اینه اون فیبری که زیر این پهپاد است هم به مثابه ارسال سیگنال های هدایتی هست، هم به مثابه دریافت سیگنال های تصویری.
بله.
یعنی رفت و برگشت اطلاعات اون فیبر اتفاق میفته.
کاملا اتفاق میفته و هدایت خیلی خوب در عین حال که پهپاد انهدامیه داره میره ضربه بزنه، یک پهپاد اطلاعات و شناسایی هم هست. اینجا اگر دو تا تانک بود اولی هدف قرار میگرفت و دومی رو بلند میکردن میفرستادن سراغش،
این چون داشت همزمان اطلاعات تانک دوم هم میداد.
ویدیویی که دیروز پخش کردیم دیگه، اولیه دوتا رو شناسایی کرد رفت نفر بر رو زد، دومیه رفت تانک رو هدف قرار داد.
ما تو مواردی داشتیم که اولی اومده مثلا زده، تو فیلمایی که تو اوکراین بود من متعدده بودم، مثلا نیروهای نفری فرار میکنن، دومی میره سراغ اونهایی که از دونه به اصطلاح از اون پناهگاه میمونن.
نفر به نفر رو اصلا هدف قرار میدن، هیچ مشکلی هم نداره.
خب اگه بشه ما یه تصویر نقشه جنوب لبنان به شکل کلی رو داشته باشیم که حالا این عملیاتی که الان حالا مفصل‌تر تو بخش بعدی با حضور آقای خضاب توضیح خواهیم داد، اما این نوع عملیاتی که اسرائیلی‌ها برای اینکه بتونن به اصطلاح اون هدفشون که مشخصاً ایجاد یک منطقه حداقل به عمق چند کیلومتر در این نوار جنوب هست رو محقق بکنن، نیازمند چه رفتارهایی و چه اقدامایی است. خب این در واقع اینجا نقشه لبنان هست، اینجا سرزمین اشغالی هست و این هم سرزمین لبنان و این هم نهر لیتانی هست در واقع.
عرض کنم خدمتتون که ببینید اینجا هم ما با یه بحث همون جور نشدن حرفای مقامات و مسئولین رژیم با راهبرد نظامی و واقعا شاهدش هستیم. اسرائیل
یعنی
کاتس بکنم دو روز پیش بود یه مصاحبه کرد، گفت ما تا نهر لیتانی رو میگیریم و مال خودمونه دیگه، باید برن عقب. این گرفتنش یه مسئله است.
این نهر لیتانی دوباره بینندگان آقا، این نهر لیتانی، این نزدیکترین نقطه نهر لیتانی به مرز که این مرز هست و اون چیزی که ادعا میکنن میخوایم بگیریم در واقع یه همچین جغرافیایی هست که این جغرافیایی که من به اصطلاح دارم با این هاشور میزنم براتون، جغرافیایی که ادعا میکنه میخواد بگیره.
این ادعا رو که قبل از همین جنگ رمضان هم اینا میکردن، میگفتن ما اصلا حزب الله رو از این قسمت جنوب نهر لیتانی کلن روندیم و اینا پشت نهر لیتانی هم. حالا باید یه سوال بپرسی از همون مقام که خب پس چرا الان داری تو جنوب لیتانی می جنگی تو؟ پس با کی داری می جنگی؟ اون اتفاق هم نیفتاده بود. این دفعه هم داره میگه من تا اونجا رو تصرف میکنم و طوری لحن صحبتاش این بود که اصلا میخوام مرزم رو ببرم تا لیتانی، یعنی بگیرم بر خودم بکنم. مسئله وقتی شما با یک گروهی که نامتقارن می جنگه، چریک، ارتش کلاسیک نیست، دقیقا تصرف کردن نیست، تثبیته. ما این حرف رو از اول طوفان الاقصی تو عملیات زمینی تو غزه می زدیم.
یعنی چی منظور چی از تثبیت؟
یا همین الان حزب الله اصلا ارتش کلاسیک نیست، وظیفش این نیست که خط نگه داره از مرز دفاع کنه. اون اتفاقا از خداشه که شما وارد زمینش بشی، چون زمینه که دوست چریکه، چریک صاحب اون زمینه، اونجا رو مسلح کرده، به نفع خودش درش تغییراتی ایجاد کرده و اتفاقا همیشه ارتش کلاسیک رو دعوت میکنه که وارد شو. چریک یه ضعفی داره، اینه که مثل ارتش کلاسیک نمیتونه بره جایی رو تصرف کنه، چون زرهی نداره، توپخانه نداره، هواپیما نداره، مثل حزب الله. اما وقتی شما وارد زمین حزب الله میشی به اصطلاح نظامی با یه زمین مسلح طرفی، مسلح نه به معنای اینکه سانت به سانتشو گلوله گذاشته باشن، یعنی ممکنه درخت‌ها رو طوری کاشته باشن که اون روزی که میخوان ازش استفاده بکنن، یعنی ممکنه یه جاهای چاله‌هایی وجود داشته باشه که اونا بهش مسلطن، شما نیستی چون شما صاحب اون زمین نبودی. و فرض میگیریم اون حرف اسرائیل کاتس عملیاتی بشه، شما اومدی رسیدی تا لیتانی، بعدش هیچ کدوم مشکلاتت حل نمیشه، باز حزب الله از اونور لیتانی با یه سلاح بسیار ابتدایی مثل کاتیوشا و موشک گراد میتونه همین کاری رو بکنه که الان میکنه.
اگه تا اینجا رو هم بیاد بگیره طبق ادعای اسرائیل کاتس، دوباره از پشتش از جای دیگری از
با یه سلاح بسیار ابتدایی مثل کاتیوشا، ما دیروز تو قسمتی که آقا وحید بودش اون داد و هوار کردن شهردار فکر کنم کریات شمونه بود،
نه کریات شمونه بود،
مرگلیوت رو داشتیم. خب واقعیت اینه شما تا لیتانی هم بری باز توی مرگلیوت همون آشه و همون کاسه، هیچ تفاوتی ایجاد نمیشه. این هم باز یه مقداری به لحاظ راهبردی اینا حرفاشون جور در نمیاد، ولی یه عملیاتی فعلا دارن انجام میدن دیگه. واقعیت هم اینه حزب الله با این جور عملیات ها نه از بین میره نه اتفاقی براش میفته، کما اینکه قبلا دیدیم.
خیلی متشکرم آقای اکبرخانی، خیلی متشکرم. خب یه بخشی رو با هم ببینیم. این روزها که خب روزهای پر التهابی هست، مردم عزیز بحرین در شرایط بسیار سختی به سر میبرند، فشارها بسیار زیاد شده، ما گزارش‌های متعددی از اعمال فشارهای بی سابقه بر هم مردم در بحرین هم در برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس مثل کویت، من هم گزارشی از کویت هم شنیدم، منتشر شده. لکن به شکل خاص امروز یکی از جوانان بحرین به نام سید محمد الموسوی 32 ساله جنازه‌اش تحویل خانواده‌اش شد. ایشون کسی بود که چند وقت قبل بازداشت شده بود توی ایست بازرسی و از جوانانی بود که تو انقلاب بحرین تو انقلاب 14 فوریه حضور داشت. 10 سال زندانی بود، سال 2024 از زندان آزاد شده بود و امروز جنازه‌اش رو در شرایطی که این جنازه پر از آثار شکنجه بود تحویل خانواده‌اش دادن که یه خشم عجیبی رو در کشور بحرین به وجود آورد. مردم دوباره شعار دادن، دوباره به خیابان ها ریختند، خیابان ها که نه، تو همون محل تشییع جنازه‌اش در واقع شعار دادن. یک کلیپ کوتاهی است به یاد این شهید، شهید محمد الموسوی، این رو با هم ببینیم. با ادامه برنامه وقت ایران در خدمتون هستیم. بیننده برنامه به وقت ایران هستید، خیلی خرسندیم که از شبکه خبر در خدمت شما هستیم در 28مین روز از جنگ. همراه من در استودیو جناب وحید خضاب، کارشناس گروه مقاومت و مترجم. سلام وحید جان، وقتت بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام از خدمت شما رو الله، همه بینندگان عزیز در خدمت هستم.
خب بریم سراغ اتفاقات لبنان. حالا یک کمی در مورد بحث‌های نظامی آقا نیما اشاراتی داشت، اما اگه موافق باشید از فضای سیاسی لبنان شروع کنیم آقا وحید اگر.
بله، برای فضای سیاسی لبنان ما لازمه یک عقب‌گردی کنیم برای بینندگان، چون یک بخشی از بینندگان ما خب مخاطب عام هستن، ممکنه با جزئیات در طول این دو سال و نیم پیگیری نکرده باشن که حالا در لبنان چه خبر بوده. من خیلی سریع به شما بگم، سال 1982-1361 شمسی اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد و همین مسئله لیتانی اول مطرح بود که الان صحبتش شد، ولی بعد رفت تا بیروت، رسید بیروت هم اشغال شد. بعد از اشغال بیروت حزب الله تشکیل شد، حزب الله شروع به مقاومت کرد، چند سال مقاومت کرد، اسرائیلی از بیروت عقب نشستن، اومدن تا مناطق جنوبی، چند سال دیگه مقاومت ادامه پیدا کرد، اسرائیلی اومدن در منطقه کامل جنوب مستقر شدن، دو لایه تشکیل شد، یک کمربند امنیتی که خود اسرائیلی ها در اختیار داشتن و یک لایه‌ای که گروه مزدور اسرائیلی به اسم ارتش جنوب لبنان اونجا رو در اختیار داشت. در هر حال تا سال 2000 اونجا بودن، همچنان عملیات‌های حزب الله ادامه پیدا می‌کرد. در سال 2000 بدون مذاکره، بدون قید و شرط، اسرائیل تقریبا از همه جنوب لبنان عقب نشینی کرد، جز مزارع شبعا و تپه‌های کفرشوبا و یک بخشی از یک روستای القجر. این سه نقطه در دست اسرائیل باقی ماند تا سال 2006. سال 2006 اسرائیل دوباره به جنوب لبنان حمله کرد. در پیشروی میخواست دوباره بیاد تا لیتانی، این بار 33 روز طول کشید و نتونست پیش بیاد و تلفاتی داد، تلفات سنگینی داد. حزب الله از موشک‌های جدیدی استفاده کرد، ناوچه اسرائیلی ها رو زد، یک واقعیت جدیدی به وجود آورد، اسرائیل عقب نشینی کرد. بعد از عقب نشینی واقعیت روی زمین تغییری نکرد، ولی قواعد بازی تغییر کرد به نفع حزب الله. به مرور از 2006 تا 2011 و بعد از که حزب الله ماجرای سوریه به وجود آمد، بعد حزب الله وارد شد، قدرت بیشتری حزب الله گرفت و سالهای بعدی هی قواعد بازی به نفع حزب الله داشت تغییر میکرد، تا اینکه نهایتا ما این اواخر رسیده بودیم به دکترین زاهیه، یعنی برابر با این بود که شما اولا این بود که هر یک نفر عملیاتی که در لبنان میکنید ما علیهتون عملیات خواهیم کرد، هر یک نفری از ما بکشید از شما خواهیم کشت، این از طرف حزب الله مطرح میشد. اگر زاهیه جنوبی بیروت رو بزنید که میشه حومه جنوبی بیروت، زاهیه در لغت عرب یعنی حومه که داریم میگیم، بله مثلا بخوام واسه مردم بدونم مثلا شهر پرند چطوری نزدیکه به طرف، این خیلی چسبیده تر از اینها، ولی میخوام بگم آره، ولی معنن چنین چیزی رو منتقل کنم. زاهیه جنوبی بیروت رو بزنید حیفا رو خواهیم زد، اگر خود بیروت رو بزنید تل آویو رو خواهیم زد. این تثبیت شده بود، اسرائیل هم وارد درگیری نمیشه. طوفان الاقصا رخ داد، 7 اکتبر 2023 جنگ در غزه آغاز شد، حزب الله 8 اکتبر کمتر از 24 ساعت بعد وارد درگیری شد، چیزی که بهش گفته میشد جنگ پشتیبانی یا حرب الاسناد.
حرب الاسناد
این ادامه پیدا کرد حدود یک سال تا سپتامبر سال بعد. اسرائیل در اینجا زد و خوردهای مرزی عموما وجود داشت، تا اینکه اسرائیل در اینجا وارد شد، چند ضربه کاری امنیتی زد، بخشیش هم شاهکارهای امنیتی بود، مثل حادثه پیجرها، مثل زدن سران گروه رضوان در حزب الله و از همه مهمتر ترور سید حسن، ترور سید هاشم صفی الدین، ترور شیخ نبیل قاوق، یعنی به قول خودشون دبیرکل، دبیرکل بعدی و جانشین محتمل اون دبیرکل، هر ستا رو به شهادت رسوندن. 66 روز جنگ زمینی رخ داد. در 66 روز جنگ زمینی حدود اسرائیل بین 7 تا 10 کیلومتر در جاهای پیشروی کرد. بعد یک توافقی بین اینها در 23 نوامبر 2024 بسته شد. 2023 دارم درست میگم؟ 2023 بود یا 2024؟ 2024 آره، سال بعد 2024 درسته. 20 یعنی نوامبر 2024 یک توافقی بسته شد، قبلش آتش بس شه. اسرائیل 5 نقطه رو در جنوب لبنان علاوه بر اون 3 جایی که گفتم در دستش بود نگه داشت. اما این بار چه چیزی تغییر کرد؟ قواعد درگیری. قواعد درگیری اینطور بود یا حالا به نفع اسرائیل تغییر کرد. دیگه اسرائیل میزد، حزب الله جواب نمیداد. میکشت، حزب الله جواب نمیداد. ترور میکرد در حدی که کیو ترور کرد؟ شهید هیثم طباطبایی رو ترور کرد. شهید هیثم طباطبایی در از حیث جایگاه مثلا در حد رئیس ستاد کل مشترک ارتش باید در نظر بگیر. و جنوب لیتانی چه اتفاق سیاسی افتاد؟ دولتی در لبنان سر کار اومد بدون رضایت حزب الله. گزینه حزب الله نبود، بلکه حزب الله باهاش مخالفت داشت، منظورم شخص نخست وزیره، ولی انتخاب شد و رفتن به سمت اینکه به اصطلاح میگن حصریت سلاح، یعنی سلاح انحصارا در دست دولت باشه. گفت آقا حزب الله سلاحش تحویل بده. حزب الله هم داشت چی میگفت؟ گفت در لبنان همه سلاح دارن. فهمن که سلاح دارن. راست میگه، در حزب الله همه سلاح دارن،
در لبنان همه سلاح دارن،
یعنی در لبنان عضو میخوام. و همون روستاهای جنوب سنی مسیحی نشیناش هم سلاح دارن، در شمال سنی نشین ها سلاح دارن، در جای دیگه باز مسیحی نشین ها هستن، درزی ها در کوههای شوف همه سلاح دارن. این یک. ثانیا میگه بابا من یه گروه مقاومتم، اسرائیل داره به من حمله میکنه و من یه گروه شیعه لبنانی هم که میخواد من از بین ببره، تو که از من نمیتونی دفاع بکنی، اصلا معنی نداره من سلاح هم بدم. خلاصه زد و خورد سیاسی وجود داشت تا این ماجرا پیش اومد. حزب الله مدام میگفت آقا من صبرم حدی داره. بعد از ترور حضرت آقا و شهادت ایشون، حزب الله 10 تا موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد. خب و اسرائیل اینو بهانه قرار داد و حمله رو این بار اسرائیل به جنوب لبنان آغاز کرد. حرف کنه آقا نیما میزد، به مرور این حرفا داره زده میشه. الان چی میگن؟ میگن ما در غزه یک منطقه زرد داریم. این منطقه زرد جایی است که اصلا فلسطینی‌ها درش ساکن نیستن. اسرائیل هم مستقیم اشغال نظامی به این معنای حضور گسترده نداره. چیست منطقه حائل؟ گفتن ما میخوایم یک منطقه حائل در جنوب لیتوانی به وجود بیاریم، به این سمت حرکت خواهیم کرد. به چه عمقی؟ ببینید اگر بگیم عمق کل جنوب لیتوانی حدود 1000 کیلومتر،
تصویر نقشه رو داشته باشیم همزمان حالا آقا.
بله، حدود 1000 کیلومتر مربع. اما اسرائیل ها چیزی که در کابینه تصویب شده 8 کیلومتره، خط حائلی به عمق 8 کیلومتر که میشه 2 لایه روستا یا شهرک های جنوب لبنان. اینها باید تخلیه بشه. به صراحت راجع به این گفته میشه که حال اینها حال خان یونس خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی میریم بمبگذاری میکنیم شهرها و روستا رو منفجر میکنیم که حتی اگر برگشتیم یه چیز اینجا نباشه. خب حالا حزب الله داره در اینجا چه میکنه؟ این روندی بود که در اینجا بود. آن از نظر سیاسی یک نکته رو اضافه کنم، دولت لبنان که گفتم مورد رضایت حزب الله نبود، برخی پست های کلیدی دشمنان حزب الله درش حضور دارن. وزارت امور خارجه آقای یوسف رجی،
این تصویر یوسف رجی رو داشته باشین.
اول یوسف رجی رو ببینیم صحبت بکنیم. ببینید در لبنان ما بدترین نخست وزیری که تا این لحظه از حیث نزدیکی به نخست وزیرا به اسرائیل داشتیم فواد سنیوره بوده. در چه دوره‌ای؟ در دوره بعد از جنگ 33 روزه که سعی کردن سلاح ارتباطات حزب الله و اون شبکه سیمی حزب الله رو بگیرن، حزب الله دست به سلاح بود، یک روزه بیروت رو اشغال کرد حزب الله. بله کامل در تصرف حزب الله قرار گرفت. در اون دوره هم حتی وزیر خارجه با حزب الله بد نبود. الان نخست وزیری که هست
نواز سلام
بسیار از واسنیوره بدتره. میگن در جهنم مارهایی هست که آدم ازشون به اژدها پناه میبره. این ماجراست. و وزیر خارجه ای داره لبنان که مواضعش با وزیر خارجه اسرائیل اگر اسم بالاش نوشته نشده باشه تقریبا قابل تشخیص نیست. یک نمونه عرض کنم خدمتتون.
این آقای یوسف رجی هست وزیر خارجه لبنان.
حزب الله ایران در لبنان سفیر داره. لبنان در ایران سفیر داره. روابط ما با هم دیگه در حد سفیره. روابط عادیه. بین ایران و لبنان جنگ نیست.
سفارتخانه است.
سفارتخانه داریم. مثلا چه می‌دونم تایلند، مثلا هند، مثلا چه می‌دونم اوروگوئه، مثلا هر جا دیگه. وزیر خارجه ما گفت با هم دیگه دیدار کنیم. آقای یوسف رجی گفت بریم در یک کشور ثالث بی‌طرف دیدار کنیم. ما در حال جنگیم، مثلا ایران عراق دارن می‌جنگن، بعد بالاخره وقتی بعد بشینن مذاکرات بعد از آتش بس میگن مثلا بریم در ژنو دیدار کنیم. آقای ما جنگ داریم. پروازها از ایران به لبنان رو سعی کردن ببندن که بستن. و خیلی کارهای دیگه. این آقای یوسف رجی رسماً یک دشمنی داره با ایران می‌ورزه و حزب الله البته. خب بعضی‌ها میگن آقا این هم به حزب الله شما مثلا کمک کردید، رفیقش بودید فلان، این هم وضع دولت لبنان. دولت لبنان زمان رئیس جمهوری داشت بشیر جمیل که با مهاجمین به کشورش با همدیگه با آریل شارون ده‌ها عکس دارن میشستن هماهنگ کردن. نه خیلی علنی، اصلا پنهانی نه، خیلی رسمی. الان که اونجوری نیست. اون مثلا رئیس جمهورش در متون رسمی لبنان و اسرائیل میگن العدو. اینها حرفشون چیه؟ این آقا از کجاست؟ این از طرف قوات لبنانیه، یعنی نیروهای لبنانی، یک حزبی است که همون چیزی که در فارسی بهشون میگن فالانش ها، شاید مردم اسمش شنیده باشن، همون کسی که حاج احمد متوسلیان رو و همراهانش رو در لبنان ربودند و احتمال یک گزینه‌ای که تحویل اسرائیل در اونجا دادند یا خودشون در اونجا به شهادت رسیدن. گزینه‌های مختلفی که البته ده. از نظر ما ایشون زنده است در پرونده‌های آدمربایی تا قتل ثابت نشه. اون فرد روبوده شده زنده محسوب میشه. همون که راجع به ایشون حالا گزارهای مبنی بر زنده بودن هم هست، حالا وارد اون نمیخوام بشم. ولی در هر حال اونها روبودن، واسه اینکه مردم بودن اون گروه کیه. و اون گروه هیچ ابایی از اینکه با اسرائیل ما روابط عادی کنیم نداره، یعنی اصلا مشکل نداره. در مسیحیان لبنان، مسیحیان مارونی، گروهایی هستن که با اسرائیل نزدیک نیستن، مثل هم گروهی که آقای اون رئیس جمهور قبلی که به حزب الله هم نزدیک بود، یا گروه آقای فرنجیه که نزدیک، ولی این گروه
میشل
ولی اینها نزدیکن به اسرائیل رسما. بنابراین دولت لبنان، رئیس نخست وزیرش که هیچ، وزیر خارجش که اصلا جزء لشکر اشقیاست اونم که هیچی، رئیس جمهورش هم حالا میگم بین بین دیگه، و بین بینی که البته 6 متر اونوره ها، ولی بالاخره دیگه حالا کامل توی اون تیم نیست. حزب الله چنین وضعیتی در داخل داره،
یعنی عقبه حزب الله چنان اوضاع سیاسی نابسامانی داره که داره بهش فشار میاره.
ببینید ما بدترین وضعیتی که در این دور در تو کشور خودمون تجربه کردیم بنی صدر رئیس جمهور ایران بوده، در داخلم تو سر کله هم دیگه داشتیم میزدیم ما. اصلا الان یه دقیقه حق و باطلش رو بذاریم کنار، فضای بیرونی، ولی در همون موقع بنی صدر که نمیگفت با صدام باید دوست باشیم، مشکل مثلا ایرانه که صدام، بنی صدر هم میگفتش آقا به کشور